ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
با افتخار خبرها را از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما خوبان می‌رسانیم.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت 6500 شهید استان کرمان که در تاریخ 6 اسفند 97 برگزار شد، صبح امروز در مصلای امام علی علیه السلام در کرمان منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بزرگداشت نام و یاد شهیدان را تکریم جهاد و مجاهدان در راه خدا و تشویق به ادامه دادن راه پر افتخار آنان دانستند و گفتند در دوران دفاع مقدس یاد کردن توأم با احترام و افتخار از شهیدان و رزمندگان موجب شد میل به حضور در میدان دفاع از کشور گسترش یابد و امروز نیز هدف دشمنان از ضدیت با احیاء یاد شهیدان مسدود کردن جاده پر افتخار شهادت و جلوگیری از تشویق آحاد جامعه به حرکت مجاهدان است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند تعظیم نام و یاد شهیدان حرکت مجاهدانه را در کشور تقویت می کند. ایشان راز اقتدار یک ملت را وجود جوانان دلیر، نترس و آماده سینه سپر کردن و ایستادگی در عرصه های گوناگون دانستند و گفتند ملتی که از این سرمایه برخوردار باشد پیروز و مقتدر است و هرگز ذلیل نخواهد شد و احیاء نام شهیدان سازندگی چنین سرمایه و جوانانی است. حضرت آیت الله خامنه ای پیام جاودانه شهیدان را بر حذر داشتن جامعه از ترس و اندوه خواندند و خاطر نشان کردند تلاش و هدف دشمنان ایران از جنگ نرم، اندوهگین و ناامید کردن ملت ایران و ترساندن آن از ورود در میدان است، اما در مقابل پیام و بشارت شهیدان برای ما این است که اگر برخلاف خواست دشمنان وارد میدان مبارزه شوید، خدای متعال همچون دوران دفاع مقدس ترس و اندوه را دور خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تجلیل از علما، جوانان و عموم مردم مؤمن و شریف و نجیب کرمان و یادآوری خدمات آنان به اسلام و انقلاب افزودند همه به ویژه جوانان باید هر چه بیشتر کار و تلاش کنند تا بتوانند سهم خود را در پیشرفت کشور همچون گذشته ادا کنند.
ادامه خبرها از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. شکلگیری طبقه مدیران مرفه آفتی جدی برای انقلابه. این مطلب رو حجت الاسلام حاجی علی اکبری امام جمعه موقت تهران گفته و اضافه کرده که این آفت باید به سرعت اصلاح بشه. وی که در جمع مدیران کمیته امداد سخن میگفت افزود انقلاب اسلامی و نظام برآمده از اون مبتنی بر مکتب اهل بیت علیهم السلام و باید توجه ویژه‌ای به رفع نیازهای قشرهای نیازمند جامعه داشته باشه.
حکم تخریب ویلای غیر قانونی دختر وزیر اسبق صنعت در لواسون یک شنبه اجرا میشه. با تشدید مبارزه با فساد و زمین خاری و ساخت و ساز غیر قانونی در لواسون، دادگاه حکم تخریب اضافه بنای ویلای دختر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت رو صادر کرده و این حکم هفته آینده اجرا میشه. علی حیدریان، شهردار لواسون.
ملک فرزند یکی از وزرای سابق حکم تخریبش صادر شده و قطعی شده. ما در حال حاضر فرستادیم، چون ببینید فرزند ایشون توی یه طبقه بگیم به صورت کامل باید تخریب اجرا بشه، چنین چیزی وجود نداره. من درخواست کردم از کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس رسمی دادگستری رو فرستادم، رفته ایشون این بازدید کرده و یه طرح اجرایی به ما داده. فرضاً شما حساب کنید توی زیرزمینش باید ایشون 150 متر بوده، 400 متر بوده. این 400 متر تو میاد بالا، ما میخواییم طبقه زیرزمین به مقدارش رو مشخص کنیم که کجا در حیطه جوازش هست، کجا خارج از جوازش هست. کارشناس رسمی دادگستری طرح رو دادن به ما، طرحش برای ما ارائه شد. من همین دیروز نامش رو زدم، یه پیمانکار گرفتم نامش رو زدم به دادگستری، دادگستری به من حکم بده، نیروی انتظامی بده، پیمانکارم هم بدن، انشالله بریم برای اجرا. امیدوار هستم که بتونم برای شنبه یا یک شنبه این کار اجرا کنم.
با اجرای مرحله دوم رومینگ ملی در هفته آینده همه کشور تحت پوشش اینترنت قرار میگیره. محمد جواد آذری جهرمی در فضای مجازی نوشته که دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور توافق کردند که مرحله دوم رومینگ رو اجرا کنند که به این ترتیب 3800 کیلومتر جاده و بیش از 5500 روستا از جمله نقاط کور تحت پوشش اینترنت قرار میگیره.
خب ایران خودرو هم بالاخره با دانشگاه آشتی کرد. مدیر عامل ایران خودرو در دانشگاه علم و صنعت گفته این شرکت از هر طرحی که دانشگاهیان درباره طراحی خودرو بدن استقبال میکنه و برای همکاری آماده است. یک هزاره گفته ظرفیت های خوبی در خودرو سازی و دانشگاه ها وجود داره که میشه از اونها نتایج خوبی به دست آورد. اون این را هم گفته که 850,000 کارگر شاغل در شرکت های خودرو سازی کشور سال گذشته میلادی 1,500,000 خودرو ساختن و ایران رتبه اول منطقه رو در فروش خودرو داره.
در کیفیت هم انشالله که با این همکاری
امیدواری
داشته باشه. بله. اما واردات گوشت قرمز امسال در مقایسه با پارسال 135% بیشتر شد. این مطلب رو نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اعلام و اضافه کرده که گرونی گوشت قرمز به علت کمبود محصول در بازار نیست. حجت الاسلام سید رضا تقوی گفته کسانی که گوشت وارد شده رو انبار میکنن یا واردات رو در اختیار گرفتن و قاچاق میکنن نفوذی هستن و در کنار عوامل دیگه مثل تفاوت قیمت ارز و تحریم ها سبب گرونی گوشت قرمز شدن. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین از کشف محموله 3000 تنی آرد قاچاق خبر داده و قیمت پایین خرید تضمینی گندم رو در مقایسه با قیمت کشورهای همسایه علت خروج غیرقانونی گندم و آرد از کشور دونسته. حجت الاسلام تقوی تأکید کرده که ذخایر مطمئن کالای استراتژیک گندم در کشور وجود داره و امسال 13.5 میلیون تن گندم خریداری و در سیلوها ذخیره سازی شده.
نظارت بازرسان تعزیرات بر بازار جدی تر میشه. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته این سازمان برای رفع مشکلات معیشتی مردم نظارت های خودش بر بازار رو تقویت میکنه. انصاری همچنین بر لزوم چابک سازی سازمان تعزیرات و طهارت اقتصادی اون تاکید کرده. همزمان و در آستانه برنامه ریزی مردم برای مسافرت های نوروزی، مدیرکل تعزیرات استان تهران هم با شرکت های هواپیمایی درباره گرون فروشی بلیت اتمام حجت کرده و گفته تعزیرات با متخلفان برخورد جدی میکنه. محمد علی اصفهانی گفته آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به معنی رهاسازی اون نیست و برای فروش بلیت باید سقف قیمتی تعیین بشه.
دادستان تهران از تشکیل پرونده برای رئیس اتحادیه لوازم خانگی که چندی پیش با سخنانش باعث التهاب در بازار لوازم خانگی شده بود خبر داده. عباس جعفری دولت آبادی گفته کسی حق نداره با شایعات و اطلاعات غلط مردم رو نگران کنه. محمد طهانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هفته پیش در اظهاراتی عجیب که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت از گرون شدن لوازم خانگی در سال آینده خبر داده بود. البته او بعداً سخنانش را اصلاح کرد.
با گرون شدن آجیل سودجویان روی تخمه آفتابگردون سرمایه گذاری کردن. با وجود افزایش قیمت خشکبار در آستانه سال جدید گزارش ها حاکی از اینه که حدود 150 کانتینر تخمه آفتابگردون در دو گمرک شهریار و شهید رجایی دپو شده. مسئولان گمرک گفتن مشکلات مربوط به صدور مجوز واردات در یکی از وزارت خونه ها عامل اصلی دپو و ترخیص نشدن محموله تخمه آفتابگردونه. البته معلوم نیست این تخمه ها برای روغنکشی در کارخونه های تولید روغن وارد شده یا مصرف خوراکی و آجیلی داره. مطابق قانون واردات تخمه آفتابگردون خوراکی با تعرفه 55% آزاده، اما واردات تخمه آفتابگردون با هدف روغن‌کشی ممنوعه.
تغییر قیمت غذاها در رستوران‌ها تکذیب شد. رئیس اتحادیه صنف رستورانداران و سلف سرویس تهران برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تغییر سریع و روزانه قیمت غذاها رو در رستوران‌ها تکذیب کرد. علی اصغر میر ابراهیمی میگه تا کنون چنین مسئله‌ای مشاهده نشده، چون منوی همه رستوران‌هایی که زیر نظر اتحادیه هستند قیمت دارند و محال قیمت‌ها رو روزانه تغییر بدن، چون تعزیرات به شدت با اونها برخورد می‌کنه.
در حالی که بسیاری از مردم از نمایشگاه‌های فروش بهاره استقبال می‌کنند، رئیس اتاق اصناف میگه برخی واحدهای صنفی تمایلی به شرکت در این نمایشگاه‌ها ندارند. رئیس اتاق اصناف تهران دلیل بی‌رغبتی برخی واحدهای صنفی را از نمایشگاه‌های فروش بهاره، حراج کالاها به خصوص پوشاک در بسیاری از واحدهای این صنف عنوان کرده. قاسم نوده فراهانی پیشتر گفته برخلاف سال‌های گذشته، امسال نمایشگاه بزرگ فروش بهاره در پارک ارم و حکیمیه تهران برگزار نمی‌شه و فقط 3 نمایشگاه در بوستان ولایت، خاوران و مصلی امام خمینی اقدام به فروش کالاهای عیدانه مردم می‌کنند. همکارم واحدی از رئیس اتاق اصناف درباره دلیل برگزار نشدن نمایشگاه‌های بزرگ بهاره پرسید.
ما امسال به بازاریا قول دادیم در چند ماه قبل که نمایشگاه امسال برگزار نمی کنیم. رکن و اصل نمایشگاه تهران حکیمیه و ارم بود که این جفتش اینا خود اصناف برگزار میکردن، ما اینا رو برگزار نکرد. منتها بر مبنای خواست استاندار محترم تهران ما 3 نقطه کوچیک نمایشگاه برگزار میکنیم که اونم اصلا استقبال نکردن.
یعنی الان در حال برگزاری مگه؟
هنوز دارن ثبت نام میکنن ولی اصلا استقبال نکردن. ما هر ساله این نمایشگاه این روزا که میشد اصلا دیگه اعصاب ما رو به هم ریختن. آقا این یادداشت میام بود، قرفه میخواست، اون قرفه میخواست، این قرفه میخواست. ولی الان یک نفر نمیاد از ما بگه آقا نمایشگاه هست، من قرفه میخوام.
چرا علت چی بود؟
علت اینه که الان تو خیابون که داره راه میری همه این پوشاکیا کسر زدن، آقا 20% 30% داریم تخفیف میدیم.
تو نمایشگاه های بهاره کالاهای اساسی هم عرضه میشه مثل گوشت و مرغ.
هر حدی که در اختیار ما بذارن ما توزیع میکنیم، چون ما که تامین کننده نیستیم. اگر که جهاد کشاورزی و سازمان سمت تهیه ببینن و در اختیار بذارن، ما در رابطه با توزیعش نظارت میکنیم.
مدیر کل دامپزشکی اصفهان در واکنش به برخی شایعات در فضای مجازی درباره کیفیت گوشت‌های وارداتی گفته گوشت‌های وارداتی پس از عبور از یک چرخه بسیار سنگین نظارت بهداشتی وارد کشور میشن و اطمینان میدم که هیچ مشکل بهداشتی و شرعی ندارن. شهرام موحدی اضافه کرده که ایران یکی از سختگیرترین کشورها برای واردات گوشت و تنها کشور جهانه که نظارتش رو بر واردات گوشت از کشور مبدأ آغاز میکنه.
اما خبری خوب بشنوید درباره شکوفه دادن یه درخت زیبا در کردستان، درخت آرزو. بله درست شنیدید، درخت آرزوهای کودکان کردستانی قبل از رسیدن فصل بهار شکوفه داد. خیران کردستانی آرزوهای 2500 کودک یتیم و نیازمند کمیته امداد رو که اونها رو در قالب نامه نوشته بودن برآورده کرده. دوچرخه، کمد لباس، تلویزیون، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه خرید پای مصنوعی، لباس شویی و اجاق گاز بخشی از آرزوهای این نیازمندان بودند که خیران اونها رو برآورده کردن و باعث شادمانی دل کودکان نیازمند شدند.
هزاران خانواده در انگلیس در اعتراض به تلاش برای تصویب لایحه آموزش اجباری جنسی در مدارس این کشور اعتراض کردند. مجلس عوام انگلیس در حال بررسی لایحه ای است که در صورت اجرا آموزش مسائل جنسی به کودکان از 4 سالگی در مدارس و مهدهای کودک از سال آینده اجباری میشه. همزمان با برگزاری تجمع در اعتراض به این لایحه، بیش از 100,000 انگلیسی نیز با امضای تومار خواستار رد این لایحه شدند. معترضان تاکید کردند که تصویب این لایحه به معنی پایمال کردن حقوق خانواده ها، تضعیف بنیان خانواده و ترویج بی‌بندوباری جنسی و باعث تخریب روح و روان کودکان میشه. دکتر کیت گاتفیلد فاسلت، روانشناس خانواده، در تجمع اعتراضی برابر پارلمان انگلیس گفت آموزش مسائل جنسی در مدارس مختص انگلیس نیست و قراره در سراسر جهان، حتی در کشورهای اسلامی، این شیوه نادرست اجرا بشه، اما این مسئله برای کودکان و نوجوانان زیانباره.
خب لطفا نظرها و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
هنگام گلبانگ از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
سفر خاطرها، رویایی در مسیر، یک تجربه سفر منحصر به فرد و فراموش نشده. همقطار منوش، شرکت حمل و نقل ریلی رجا، www.raja.ir.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
سیلی در تاریخ معاصر،
به نام خدا و سلام. نخستین فرزند پسر محمد علی شاه قاجار در زمان ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه توسط مجلس عالی رجال در سن 12 سالگی به پادشاهی ایران رسید. تا رسیدن احمد به سن بلوغ و تاجگذاری در تیر ماه سال 1293، ابتدا از عزدالملک و بعد از آن ناصرالملک از بزرگان ایل قاجار نایب السلطنه بودند. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از تهران میشنوید و از رادیو ایران. آرزو میکنیم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در پناه خداوند بزرگ روزگار رو به خوبی سپری کنید. در حالی که به مناسبت سالگرد درگذشت احمد شاه قاجار در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به زندگی و دوران کوتاه سلطنت آخرین پادشاه سلسله قاجار، دکتر جواد منصوری محقق تاریخ معاصر کشورمون میهمان برنامه امروز هستند و به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. خب آقای دکتر منصوری، من خدمت جناب علی سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتتون هستیم برای ارائه بحث.
خب آقای دکتر، اگر موافق باشید، اگر بخوایم به زندگی و همچنین دوران سلطنت احمدشاه در این فرصت کوتاه نگاه کنیم، خیلی وقت کوتاهی داریم. به همین خاطر من پیشنهاد میکنم که از اون اعلامیه معروفی که منجر شد به تغییر نظام سلطنت از پهلوی یا تحویل نظام از قاجار به پهلوی صحبت کنیم، یعنی همون آبان سال 1304 که بر اساس تصویب مجلس قرار شد مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و اون مجلس مؤسسان تقریبا خیلی زود تشکیل شد، قانونی رو تصویب کرد که اساساً سلسله قاجاریه و احمدشاه خلع شد و بعد هم سلسله پهلوی بنیان گذاشته شد.
احمدشاه در میان سلاطین قاجار به نظر من خیلی بدشانسی آورد، به این معنا که پدرش اون ماجراهای استبداد صغیر و قضیه مجلس و قضایای عجیب و غریبی رو که به وجود آورد در طول اون 3 سال و در حالی که ایشون در یه سن خیلی کم به اجبار میان و میگن که خیلی خوب، حالا پدر فرار کرد، نمیدونه پناهنده شد، از سلطنت خلع شد و این بیاد و بشه سلطنت.
بازاران همون موقع خودش هم مخالف بود با اینکه پادشاه بشه،
خیلی تمایل نداشت، ولی خب اینو معمولا دیگه خانوادگی دیگه، اینو سلطنت اینطوری میرزن دورشو که اگر تو قبول نکنی نمیدونم سلطنت تو خانواده ما میره و آبرومون میره و نسل ما منقرض میشه. البته یه تعبیر تو قانون اساسی هست که سلطنت موهبتی است الهی که خداوند در هر خاندانی که بخواهد به ودیعت میگذارد. اینو تو قانون اساسی سلطنتی بود بهش گفتن آره این مثلا دیگه ودیعه الهی تو باید بپذیری. و از صحبت ها اگرچه میگم احمدشاه هم اولش مقداری این حرف رو جدی نمیگرفت و زیربار نمیرفت، ولی بالاخره قبول کرد با این که تو حالا بگو من پادشاه هم اون نایب سلطنه حکومت میکنه تا تو انشالله بشی 25 سال بعد که شدی 25 سال سلطنت رو تو بگیر و از این صحبت ها. حالا این یه بخش از قضیه است. بدتر از این با فاصله خیلی کمی داستان جنگ جهانی اول پیش میاد و مملکت درگیر مسائل عجیب جنگ جهانی اول.
تقریبا همزمان با وقوع جنگ جهانی اول تاجگذاری احمدشاه هم همون موقع بود میشه.
از کدوم دیگه تقریبی یا حالا با یه
چند ماه
بله حالا جنگ جهانی جای دیگه شروع شد، آثارش دیگه رسید به ایران از این صحبت. عرض کنم که این اتفاقات عجیب افتاد و کشور خیلی مسائل عجیبی رو پیدا کرد. الان وقتی ما برمیگردیم موقع درش اون زمان خیلی عادی بود که این کشور به 10 کشور، به 6 کشور، به چند کشور، شما ببینید بعضی از کشورهای اروپایی 10 تاشون رو هم دیگه بذاریم میشه ایران مثلا.
بله
یه همچه مسئله اصلا تو خاورمیانه کردن دیگه، عثمانی رو تو تجزیه کردن دیگه. بعدش داستان جنگ جهانی اول بسیار غم انگیزه. خب جنگ تمام شد.
حالا قبل از اینکه به پایان جنگ برسیم، حالا برای اینکه اطلاع داشته باشه مردم، زارن اولین اقدام سیاسی قابل توجه احمدشاه همون اعلامیه بی‌طرفی بود که صادر کرد که ما در جنگ بی‌طرفیم.
خب بعد جنگ شروع شد، بالاخره حالا اداره خارجه داره مملکت، نمیدونم دولت داره، اونا نشستن و مشاوره کردن و اطلاعی دادن، نه لزوما احمدشاه اون اطلاعی داد. حالا
مثلا به نام او صادر شد
باره دیگه، به نام او صادر شد. ولی در جریانهای درگیره در جنگ که اعتنای نکردم، در جنگ جهانی دوم اعتنای کردن به اعلامیه بی‌طرفی ایران؟ نه، احمدشاه دوچار یک مشکلات عجیب و غریبی در جریان جنگ شد که خب طبیعتاً خیلی برای بعد که جنگ تمام شد این تصور به وجود اومد که خیلی خوب، حالا هم احمدشاه یک خورده بزرگتر شده، مثلا داره میرسه به سن تقریبا مثلا 20 سال، 22 سالگی، بعدم این که دیگه میتونه به هر حال مملکت اداره کنه، بعدم جنگ تمام شد و یه مقدار اوضاع عادی شد. یک مرتبه برخورد میکنن با قضیه چی؟ با قضیه طرح انگلیس که میخواهد بر کل ایران حاکمیت پیدا بکنه و با قاجارم نمیخواد کار بکنه. اینجاست که طراحی انتقال قدرت به یه جریان دیگه شروع میشه که همون کودتای
1299
اینجاست که احمدشاه در مقابل یک جریان پیشبینی نشدهی انجام میگیره و در مقابل این جریان که عملا هم کاری نمیتونه بکنه، فقط یه چند سباهی این ورمان میشه، یه سفر یه میره اروپا ببینه میتونه به نوعی اروپایی ها رو مثلا به حمایت از خودش تشویق بکنه در مقابل انگلیس، که اروپاییان خیلی تحویلش نگرفتند و در غیاب احمدشاه اون قضیه انتقال سلطنت هم انجام شد که دیگه عملا
بخ. در مورد خلق و خوب و عرض میکنم که ظاهرن به لحاظ اخلاقی یه مقدار با دیگر پادشاهان قاجار یه تفاوتهایی داشت، حالا یا به دلیل این بود
بله،
که
بله به لحاظ شخصی آدم متعادل و متعارفی بود،
بله.
بدشانسیش افتاد زمانی که زمان خوب.
حالا ما در ادامه برنامه که چند دقیقه بیشتر البته نیست با شما میخوایم در این مورد صحبت کنیم، یه مقدار هم بپرازیم به
بله.
خود شخصیت احمدشاه تا دقایقی دیگر. خب خیلی متشکرم از شنونده به خاطر اینکه همچنان برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو گوش میکنید. به اتفاق آقای دکتر جواد منصوری پژوهشگر محترم تاریخ داریم درباره احمدشاه قاجار صحبت میکنیم. آقای دکتر قرار شد که در مورد خود احمدشاه صحبت بکنیم. احمدشاه خب حالا گفتیم دیگه، همگان میدونن که کودکی بیش نبود و به هر حال پادشاه شد. 25 سالگی به سلطنت میرسه، ظاهرن خیلی سفر میکنه به اروپا، اینطوره؟
خیلی نه، وقتی که در سال 1302 میبینه که شرایط در داخل کشور بگونه یه که ظاهرن میخوان قاجار رو بزنن با زمزمه جمهوریت، یه سفر میره اروپا. حالا به ظاهر بحث این که داره میره اروپا گردش، اما رفت که اروپایی ها رو به اصطلاح قانع کنه که از قاجار حمایت بکنن که سلطنت قاجار حفظ بشه.
به انگلستان میره؟
فرانسه، انگلیس، آلمان، اینا خب میدونید که قبلا زمینی میرفتن دیگه، نه مجبورن عملا از همه این کشورها رد شن و اینا میرفتن مهمون همه سلاطین اروپا بودن. به احمدشاه یه بدشانسی دیگم آورد و اون این بودش که خیلی زود به سلطنت رسید، در نتیجه دوره لازم برای آموزش های اولیه تاریخ و سیاست رو هم حتی نتونست بگذرنه. ببینید سلاطین قاجار اینا هر کدومشون مثلا یه دوره طولانی ولیعهد
بودن،
در طول اون دوره معلم های خصوصی داشتن، درس میخوندن، چه میکردن، در نتیجه وقتی میبردن روی کاری مقدار سوادی داشتن. احمدشاه بنده خدا اینم نداشت،
عملا روزگار اما نداد،
اما ولی در این حال به لحاظ شخصیتی از پدرش که خیلی بهتر بود، بعدم اینکه ولی الان مثلا وقتی آدم برمیگره مثلا مظفرالدین شاه رو میبینه، خب یه دوره خیلی طولانی مثلا، ولی
او هم به هر حال خیلی حفره های شخصیتی داشت دیگه، آنچه که در تاریخ آمده.
بله ولی احمد چون نه خیلی عادی بود و برای شرایط به گونه‌ای بود که براش این مجال فراهم نکرد که حتی در سن مثلا 23-24 سالگی بتونه خلاصه به سلطنت برسه و عملا برحال قاجار.
آقای دکتر یه بحثی که تو زمان سلطنت احمدشاه مطرحه، شاید یکی از مهمترین بحث بحث قرارداد 1919 است. قاعدش این استش که انگلیسی ها رو دعوت میکنن تا امضای نهایی رو برای این قرارداد بگیرن. خب اون قرارداد هم خیلی قرارداد سخیفی بوده برای ایران.
بله،
آنچه که در تاریخ آمده رو من نقل میکنم و بعد تحلیل شما رو میخوام بدونم. آیه دکتر یکی از مقوله های بسیار